ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أخشى لولا ما حكمت بي من تعذيب الجاهدين فقضيت بي من إخلاد المعاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما فما قال لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين فأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتسفلت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وهجمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أجررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جبارهم فكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزقا بسطت أو ذنبا أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي کسر مدار یا سیدی یا من علیه معولی یا من علیه شکوت و احوالی یا رب قب علا خدمتی که جواری وشدد علا لعظیمت جوانی و حبلی الگفت بی خشیت و دوام بل اتصال به خدمت حتی اطرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک بالبارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو منک دنو المخلصین و خافک مخافة الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم و من ارادنی بسوء فارده و من کادنی فکده و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقرب منزلتا من و اخذتم زلفة لدک فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واجب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك فأقلي أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك فأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناجي ولا تقطع من فضلك رجاني واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مال الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المزدوجين في الظلام يا عالما لا يؤلم صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بهره‌برداری از 912 واحد مسکن مشارکتی در شهر جدید اندیشه استان تهران با حضور رئیس جمهور. آقای پزشکیان در جمع مدیران غرب استان تهران: نباید تسلیم شرایط سخت شد.
رونمایی از نخستین ناوگان حمل و نقل عمومی برقی تهران با حضور رئیس جمهور.
رئیس قوه قضاییه: سلیقه‌ها و افکار مختلف و متنوع است و باید یکدیگر را تحمل کنیم، چون تفرقه ما را به جایی نمی رساند.
ادامه ی صحنه‌گردانی مقاومت غزه در دور هفتم تبادل اسرا در خان یونس، از تحویل اجساد 4 صهیونیست در تابوت‌های قفل شده تا نمایش غنایم جنگی عملیات طوفان الاقصا.
و ادامه بحران کمبود تخم مرغ در امریکا، از جیره‌بندی 12 عددی تا افزایش شدید قیمت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی دولت به غرب استان تهران سفر کرد. آقای پزشکیان علاوه بر دیدار با مردم و مسئولان شهرهای ملارد، شهریار و قدس، دو طرح عمرانی را افتتاح کرد. رئیس جمهور طبق روال سفرهای استانی در جلسه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی هم شرکت کرد.
حضور رئیس جمهور در جمع خیرین مدرسه ساز، این بار در ملارد واقع در غرب استان تهران، جایی که مردم از همراهی با دولت گفتند برای ساخت بیش از 100 مدرسه 15 کلاسه در شهریار، شهر قدس و ملارد.
این کار مردمیه، باید همه شراکت داشته باشن، کمک کنن.
با نهضتی که آقای رئیس جمهور راه انداختن بسیار خوشحال شدیم، دست به دست هم دادیم که انشالله تعداد مدارس که بیشتر بشه.
ما همه با هم میتونیم کشور رو بسازیم و کمک به دولت.
همراهی مردم با دولت برای ساخت فضاهای آموزشی محور صحبت‌های رئیس جمهور هم بود.
اگر دست به دست هم بدیم، اگر به نخبه هامون، به معلم هامون، به اونایی که دلسوزن، اونایی که تولید کنندن سرمایه، به همه اون ارزش‌هایی که باید احترام بذاریم، ما مملکتمون رو با قدرت خواهیم ساخت و بهترین رو هم خواهیم ساخت.
آقای پزشکیان برقراری عدالت آموزشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن را با مشارکت مردم و پشتیبانی دولت امکان پذیر دانست.
من معتقدم با مشارکت مردم و با حضور مردم و با پشتیبانی دولت و همراهی و همکاری دولت، نباید اجازه بدیم بچه های ما در فضای نامناسبی درس بخونن. فردای مملکت ما اونان. امروز اگر به انرژی هسته‌ای و به قدرت نظامی خودمون میبالیم، علی‌رغم تمام این تحریم‌ها، به برکت یه دانشجوها و نخبه‌های این مملکت که ماندن و ساختن، میمالیم و میسازیم.
در نشست مدیران غرب استان تهران با حضور رئیس جمهور،
عملیات اجرایی
خشتگذاری 8 مدرسه در ملارد به صورت ویدیو کنفرانس انجام شد.
پروژه های
در ادامه به دستور رئیس جمهور، پروژه های مسکن مشارکتی شهر جدید اندیشه با 912 واحد مسکونی افتتاح شدند.
شما مدیران عزیز یه جور دیگه باید نگاه کنید. شما میتونید این نابسامانی ها را حل کنید و جایی که ناترازی بودید داره اصلاحش کنید.
طرح میدان مرکزی میوه تربار شهرداری شهریار به ارزش تقریبی 20 همت هم بازگشایی شد. با افتتاح این طرح 2000 نفر مستقیم و 3000 نفر غیر مستقیم مشغول کار خواهند شد. رئیس جمهور بازدیدی هم از میدان قدیمی میوه و تربار شهریار داشت و دقایقی با مردم هم کلام شد.
خواهش میکنم به وزیر جهاد عزیزتون یه دستور بدین بابت این آبیاری و قطعی برق این شهریار.
سلام.
آقای پزشکیان همچنین با جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی دیدار کرد. نشست با نخبگان و فرهیختگان آخرین برنامه رئیس جمهور در این سفر یک روزه بود. فرزان آذرخان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور پیش از ظهر پنجشنبه و قبل از سفر به غرب استان تهران در مراسم رونمایی از نخستین ناوگان حمل و نقل عمومی برقی تهران حضور یافت. آقای پزشکیان در این مراسم گفت فعالیت خودروهای برقی عمومی آغازی برای بهبود محیط زیست است. آقای پزشکیان ضمن قدردانی از مسئولان شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید زمینه گسترش استفاده شخصی از خودروهای برقی هم فراهم شود گفت کارخانه های مورد نیاز ناوگان حمل و نقل برقی با لحاظ ملاحظه های زیست محیطی و تأمین انرژی مورد نیاز در حاشیه خلیج فارس مستقر خواهند شد.
بنابراین داریم که پشتیبانی کنیم، همراهی کنیم که بتونیم کل کشور رو، حمل و نقلش رو، چه در تاکسی، چه در اتوبوس، چه در قطار و مترو، بر همین مبنا برقی بیاییم در کشور توسعه بدیم. انشالله با کمک دوستانمون، عزیزانی که الان دارن زحمت میکشن، دست به دست هم خواهیم داد و روند رو تغییر خواهیم داد به حول قوه خدا.
در این مراسم 189 دستگاه اتوبوس برقی، بیش از 1700 دستگاه تاکسی برقی و 150 دستگاه خودروی برقی پلیس راهور به ناوگان حمل و نقل پایتخت اضافه شدند.
رئیس مجلس در تشریح سفر دو روزه خود به باکو و حضور در 15 نشست مجمع مجالس آسیایی گفت نشست کاملا تحت تاثیر فاجعه‌ای بود که سال گذشته در غزه و لبنان روی داد و تمام موضع‌گیری‌ها و نشست‌ها یک پارچه با محور محکوم کردن رژیم صهیونیستی و دفاع از فلسطین بود. آقای قالیباف همچنین با اشاره به دیدارهای دو جانبه خود با رئیس جمهور و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان از آمادگی برای توسعه روابط در یک الگوی سه جانبه میان ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به ویژه در حوزه گاز، ترانزیت و حمل و نقل خبر داد.
خب ما نیاز بود که توسعه اقتصادی رو در نشستی که با جناب آقای رئیس جمهور آقای علیف داشتیم که حجم معادلات رو بتونیم به سقف 5 میلیارد دلار برسونیم. خب لازمه این کار هماهنگی‌هایی بود که ما بتونیم در تعرفه‌های ترجیحی، در ترانزیت بتونیم همکاری‌های خوبی داشته باشیم. موضوع بازارچه‌های مرزی و بحث مهم تردد تجار ما و حوزه حمل و نقل ما، در همه این موضوعات صحبت‌ها و هماهنگی‌های خوبی انجام شد.
معاون اول رئیس جمهور در نشست با رؤسای نمایندگی‌های کشورهای آفریقایی در ایران از برگزاری سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا و نمایشگاه اکسپو 2025 در اوایل سال آینده خبر داد. آقای عارف گفت توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی در اولویت دولت است.
آفریقا به نظر میرسه باید خیلی جدیتر کار میکردیم. خوشبختانه با اغلب کشورهای آفریقایی رابطه سیاسی خوبی داریم، اما در بخشهای دیگه رابطه اون پا به پای رابطه سیاسی جلو نرفته و به همین دلیل بر مبنای رابطه خوب سیاسی تلاش اون هست که با ساز و کارهای ویژه توسعه روابط اقتصادی را دنبال کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت راحت طلبی، عافیت طلبی و کمکاری سم مهلک است و ما را به اهداف و مقاصد عالی نمی رساند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست با طلاب و روحانیون ستاد قوه قضاییه که به مناسبت سالروز صدور پیام منشور روحانیت امام خمینی برگزار شد تأکید کرد سلیقه ها و افکار مختلف و متنوع است و باید یکدیگر را تحمل کنیم، چون تفرقه و افتراق ما را به جایی نمی رساند.
توقع مردم از دستگاه قضا و از روحانیت عمل به عدالتی است که در قرآن کریم و فرمایشات ائمه معصومین ذکر شده.
رسالت روحانیت و تکلیفی که روحانیت در دستگاه قضایی رو داره اعتماد و علاقه بیشتری دارن که میدونن که بالاخره بر اساس تکلیفی که دین بر عهده اینها گذاشته اینو حتما بهتر میتونن احقاق حق کنن.
در این دیدار آقای محسنی اژه‌ای به کارگزاران و روحانیون دستگاه قضا توصیه کرد به شیوه و شکل منسجمتری نهضت گسترش عدالت اجتماعی را کلید بزنند.
اگر امروز عدالت اجتماعی را نتونیم برگزار بکنیم، یا لااقل به اون سمت هر چقدر بیشتر حرکت کنیم، حالا ممکن در اون حد اعلاش نتونیم، اما در هر جهتی که بیشتر نتونیم ما حرکت بکنیم، بدونید که به اون هدف اعلایی که می‌خوایم برسیم که جامعه اسلامی تمدن اسلامی نمی‌رسیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد روحانیون برای حفظ وحدت و انسجام در جامعه و دوری جامعه از تفرقه و جدایی باید جلودار و طلایه‌دار این مسیر باشند.
یه عده‌ای به عنوان این مدافع ارزش‌ها هستند، هر گونه تحول، هر گونه نوگرایی، هر گونه توسعه و پیشرفت را سرکوب می‌کنند. یه عده‌ای به عنوان پیشرفت و توسعه و ایده‌های نو دیگران را محکوم می‌کنند. تو این مسائل هستش که اتفاقاً هم شیطان نفوذ می‌کنه، هم شیطان صفت‌ها.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در این نشست به مسئولان قضایی توصیه کرد نقاط قوت خود را بیش از پیش تقویت کنند. آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
امروز دستگاه قضا ما در کشور و در دنیا می درخشد. البته هر کاری هم می شود گفت نقطه ضعف دارد، اما اگر تلاش بر این باشد که ما به نقطه قوت هامون بیفزاییم و از نقطه ضعف هامون سعی کنیم بکاهیم، کار بسیار ارزشمند.
در پایان این هماندیشی معاون دادستان تهران گفت از ابتدای امسال تا کنون با کمک خیرین 2125 زندانی از زندانهای استان تهران آزاد شدند. سوران اسدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
قدرت آتش شدید شبانه یگانهای برگزیده نیروی زمینی سپاه در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم 19. این مرحله از رزمایش پیامبر اعظم 19 با نمایش مدرن ترین تجهیزات آفندی و پدافندی برای مقابله با دشمنان فرامنطقه‌ای برگزار شد.
در سناریوی پایانی رزمایش پیامبر اعظم 19، مقاومت همه جانبه نیروی زمینی از آسمان با پرواز جنگنده ها و به پرواز در آمدن پهپادها، بیسپرنده ها و پرسزن ها استحکامات دشمن شکننده می شود. سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران:
پهپادهای رزمی خب بمب با خودشون حمل میکنن، موشک با خودشون حمل میکنن، برای هدفهای قوی تر و مهمتر هستش و رو عقبه های دشمن عمدتا به کار گرفته میشه که همینا هم ما در این رزمایش داریم تمرین میکنیم.
در همین زمان یگانهای زرهی مقابله تمام عیار خود را به نمایش میگذارن. با نزدیک شدن به غروب نوبت به عملیات های شبانه میره.
الله اکبر.
اتفاقی که یگانهای مختلف زرهی نیروی زمینی هم تجربه آن را دارند هم تخصص آن را. ترمیم رخنه‌ای که در عملیات روز انجام گرفت حالا به شکست دشمن در عملیات های شبانه می‌رسد. عملیات های مختلفی که در منطقه عمومی رزمایش اجرا شد جزی از توان مقاومت و مقابله نیروی زمینی سپاه بر علیه دشمن است که حالا در رزمایش پیامبر اعظم 19 با موفقیت به نتیجه رسید. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم 19، خوزستان.
دیوان عدالت اداری رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت در مورد ایران خودرو را موقت متوقف کرد. دیوان عدالت اداری حکم هیئت تجدید نظر شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن حضور یک شرکت قطعه ساز در هیئت مدیره ایران خودرو را تا بررسی نهایی متوقف کرد. جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارگران علت صدور این رأی اعلام شده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در پی تحویل اجساد 4 اسیر صهیونیست در نوار غزه، محافل صهیونیستی کابینه تل‌آویو را به کارشکنی در مسیر توافق و قتل عمدی اسرا متهم کردند. هارتس در این باره نوشت: بی‌توجهی نه تنها در 7 اکتبر اتفاق افتاد، بلکه زمانی ادامه یافت که نتانیاهو نجات خود را بر نجات دیگران ترجیح داد. این روزنامه تابوت‌های اجساد را تجسم شکست امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی دانست و نوشت کابینه به طور جدی با پرونده اسرا برخورد نکرده است. روزنامه معارف هم نوشت امروز باید واقعیتی را بپذیریم که نتانیاهو در پذیرش آن مشکل دارد. او به وعده‌های خود عمل نکرد و این واقعیت است. ما در غزه پیروز نشدیم. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم با اشاره به حضور یکی از فرماندهان قسام در مراسم تحویل اجساد که رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی ترور او شده بود اعلام کرد حماس به تأخیر اسرائیل در عملیات تبادل ادامه می‌دهد، جایی که مسئولان بلندپایه‌ای را حاضر می‌کند که اسرائیل ادعا کرده بود در جنگ کشته شدند. خانواده‌های اسرای صهیونیست هم تأکید کردند اسرایی که بازگشتند زنده اسیر شدند و مرده بازگشتند و دیگر زمانی برای باقی ماندگان نیست.
گزارش‌ها از وقوع دو انفجار در شهرکی نزدیک تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی حکایت دارد. منابع صهیونیستی اعلام کردند دو اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در شهرک باتیام نزدیک تل‌آویو همزمان منفجر شدند و در آتش سوختند. از شمار کشته ها و زخمی های انفجار تا کنون خبری منتشر نشده است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد سرویس امنیت داخلی این رژیم شاباک تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. روزنامه یدیعوت آهارانوت هم گزارش داد ارزیابی های اولیه نشان می دهد انفجار همزمان دو اتوبوس در باتیام عملیاتی مقاومتی بوده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت از شروع طوفان الاقصا تا کنون فقط وحدت، تدبیر و شجاعت بین همه گروه های مقاومت فلسطینی مشاهده شد که خود موجب ماندگاری مقاومت در آینده خواهد شد. سرلشکر باقری هدف رژیم صهیونی را نابودی مقاومت و بیرون راندن مردم فلسطین از غزه دانست و گفت دشمن صهیونی به هیچ یک از اهدافش نرسید و پیروز این صحنه مردم فلسطین و مقاومت هستند. آقای نخاله هم پیروزی‌های مقاومت در فلسطین و لبنان را ناشی از حمایت و نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران خانه مقاومت است. فرمانده کل سپاه هم در دیدار دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت افتخار از آن کسانی است که احساس پیروزی می‌کنند.
بحران تخم مرغ در آمریکا از جیره‌بندی 12 عددی تا افزایش شدید قیمت. کمبود تخم مرغ در آمریکا همچنان موجب افزایش قیمت آن شده است. فعالان صنعت پرورش طیور می‌گویند قادر به تامین تخم مرغ کافی برای خرده فروشان نیستند. قیمت هر عدد تخم مرغ به 70 سنت تا 1 دلار رسیده است. آنفولانزای پرندگان از جمله عوامل کمبود و گرانی تخم مرغ در آمریکا است. با این حال کشاورزان میگویند هزینه خوراک طیور و تأسیسات هم در افزایش قیمت تخم مرغ مؤثر بوده. صاحب یک مزرعه پرورش مرغ هم میگوید تخم مرغ همچون طلا شده است.
یک سانحه هوایی دیگر در آمریکا. بر اثر برخورد دو هواپیمای کوچک در آسمان ایالت آریزونا در جنوب این کشور دست کم 2 نفر جان باختند. دو روز پیش هم در پی واژگون شدن هواپیمای مسافربری آمریکایی در فرودگاه تورنتوی کانادا 17 نفر مجروح شدند. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی دلتای آمریکا با 80 سرنشین از ایالت مینسوتا در آمریکا پرواز کرده بود. در 3 هفته گذشته صنعت هوایی آمریکا شاهد وقوع دست کم 7 حادثه هوایی بود. از جمله اینکه در پی برخورد یک بالگرد نظامی با هواپیمای مسافربری در واشنگتن 67 نفر کشته شدند.
پاسخ وزارت امور خارجه به ادعای تکراری مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه ادعای گروسی را درباره همکاری نکردن ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی غیر حرفه‌ای و کاملا سیاسی توصیف و اعلام کرد. ایران تعهداتی دارد و بر همان اساس، یعنی موافقت نامه جامعه پادمان، همکاری می کند و تا کنون نقضی در آن گزارش نشده است. این مقام وزارت امور خارجه این را هم گفته که اگر آقای گروسی دوست دارد ایران اقدامات راستی آزمایی بیشتری را فراتر از تعهدات خود بپذیرد، باید به طرفهای دیگر هم بگوید که دوست دارد تحریم‌ها را علیه ایران بردارند. آقای غریب آبادی همچنین بار دیگر تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و تغییری در ماهیت این برنامه داده نشده است.
نوبت دهی الکترونیکی کامیون‌های صادراتی از مبدأ برای پایانه‌های مرزی سراسر کشور در حال تکمیل است. آنطور که سازمان راهداری اعلام کرده، زیرساخت‌های این سازمان برای نوبت‌دهی برخط فراهم شده و با اتصال سامانه گمرک به پایانه‌های مرزی، معطلی کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی صفر می‌شود.
نوبت‌دهی الکترونیکی کامیونداران در 7 پایانه مرزی.
دهی دستی نوبت می‌گیرید یا به صورت الکترونیکی هست؟
نه، الکترونیکی هست.
به صورت الکترونیکی وارد آن وطن می‌شیم، نوبت‌دهی میشه.
طبق همون الکترونیکی اینو ما از اینجا خوریم.
بعد از پایانه مرزی آستارا با صف‌های کیلومتری
13 روز موندم اینجا، نگهبان این ماشینا بودم چون نمیتونم ترکشون کنم.
که با پیگیری گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، نوبت‌دهی کامیونداران الکترونیکی و صف‌های طولانی حذف شد.
اینترنتی گرفتیم و تقریبا هولوش یه ساعته نوبت ما فراخوان شد و اومدیم.
حالا نوبت به سایر پایانه‌های مرزی پرتردد رسیده. هدایتی، مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری:
مثل پایانه مرزی بازرگان که خب مهمترین مرز ما با ترکیه و اروپا محسوب میشه، دو قارون رو داریم، نوردوز رو داریم، بیله سوار رو داریم، باشماق رو داریم و سرو رو داریم.
قبلا جفش خواب داشتیم، الان نه، الان مستقیم داره مرا ماشین.
نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده، یعنی توقف ما بسیار کمتر شده.
هرچند کامیونداران به صورت الکترونیکی نوبت میگیرند، اما در برخی مرزها دو سه روزی توقف دارند.
چند روز تو صف هستین شما؟
تقریبا یه روز و نصفی.
دو روزه.
امروز فراخوان شدیم که برای مرز دو سه روزم تو مرز میمونیم تا کاراشو انجام بدن.
سه روزم طول میشه تا بریم اونور.
آزادی، مدیر پایانه مرزی بازرگان:
سیستم جامع مرزی که ما داریم تو تمامی مرزهای کشور هنوز گمرک محترم بهش وصل نشده.
آنطور که راهداری میگوید، هنوز یک قدم مانده تا مدیریت الکترونیکی ترافیک در مرزها 100% شود. هدایتی، مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری:
فقط یک قدم آخر مونده که اون هم اتصال به درب ورود محوطه گمرکی هست که بتوانیم فراخوان رو گمرک از طریق این سامانه انجام بشه. منتظر اجرای این موضوع هستیم،
موضوعی که از گمرک پیگیری کردیم. شامانی، معاون امور گمرکی گمرک:
در حوزه این اتصال هم سازمان حمل و نقل پایانه‌ها اتصال به سامانه جامع رو دارن و ما مشکلی در بحث اتصال جهت عقص نوبت‌دهی رو نداریم، که حالا اینو میطلبد که دوستان در حوزه فناوری‌های دو تا سازمان فرایندش رو انشاءالله اتصالش رو نهایی کنم.
نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک:
بدبینان نشین که در 6 ماه آینده باید دیگه در رویه واردات ما تموم شده باشه.
خبرگزاری صدا و سیما: تا اتصال گمرک به پایانه های مرزی و رفع کامل معطلی کامیونداران در مرزها پیگیر موضوع خواهد بود. رضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما:
در سوانح رانندگی امسال بیش از 80,000 نفر مجروح شدند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد هر سال 23,000 نفر بر اثر تصادف جاده‌ای در ایران جان خود را از دست می‌دهند. آقای کرمانپور با اشاره به آغاز پویش اطلاع رسانی نبه تصادف از ابتدای اسفند گفت تصادف‌ها به اشکال مختلف تا 7% از تولید ناخالص داخلی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی کمتر از 14% است. به گفته یه رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مسئله تصادف‌ها چالش ملی است که به وفاق و همدلی همه جانبه نیاز دارد.
سخنگوی دولت گفت 60 میلیون از جمعیت 85 میلیونی کشور کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. طرح کالابرگ قرار است به صورت دو مرحله ای و با هدف کمک به مردم در تأمین نیازهای روزمره اجرایی شود.
اعتباری که به حساب سرپرست خانواده ها می آید. طرحی به نام کالابرگ برای حمایت از سفره مردم. اسفند 1401 تصویب شد. سال گذشته اجرا شد که با استقبال مردم همراه بود. عسکریان معاون سابق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
در حقی 1-3 نزدیک 90% استقبال کردن.
11 قلم کالای اساسی ارزانتر به سفره مردم رسید.
به نفعم شده. من الان 1.5 خرید میکنم. 500ش دولت میده. 1 تومنشو از حساب خودم، از اعتبار خودم کم میشه.
البته بعد از 3 دور پرداخت متوقف شد.
همکارم آقای جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. رقابت پایانی نهمین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان امروز در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار میشه و بر اساس برنامه تیم‌های بانک شهر ایران و ترکیه برای کسب مدال طلا روی تشک میرن و تیم‌های آلمان و بانک گردشگری برای کسب عنوان سومی پیکار خواهند داشت. سرمربی تیم ملی بسکتبال مردان ایران فهرست 12 نفره ملی پوشان کشورمون برای دیدار با هند در پنجره سوم انتخابی جام آسیا را معرفی کرد. این بازی امروز در تهران برگزار خواهد شد. در نخستین روز از هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا در پاکستان نمایندگان کشورمون با عملکردی فوق‌العاده موفق به کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز شدند. مرحله مقدماتی مسابقات بین‌المللی جودو جام اکو در مشهد به پایان رسید. مرحله نهایی امروز برگزار میشه. در این پیکارها 250 جودوکار ایرانی و خارجی حضور خواهند داشت. در آغاز هفته 20 لیگ برتر ایران، گلگوهر سیرجان با مصر رفسنجان به تساوی 0-0 رضایت دادند. چادرملوی اردکان 3-0 از صد استقلال خوزستان گذشت. در همین چارچوب امروز شمس‌آذر قزوین با ملوان، سپاهان با زوباهن، فولاد با هوادار برابر هم به میدان خواهند رفت. در مرحله 1/4 نهایی 42مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های جوانان آسیا در چین شنبه عربستان با چین، استرالیا با عراق و یک شنبه ایران با ژاپن و کره جنوبی با ازبکستان برای راهیابی به نیمه نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت. 4 تیم برتر رقابت‌های جام جهانی جوانان 2025 در شیلی صعود خواهند کرد. پرونده مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب بسته شد. به این ترتیب در بازی‌های رفت نیمه نهایی این منطقه سه‌شنبه 14 اسفند تراکتور ایران میزبان اتحاد عربستان و شعب الاهلی امارات به مسافه از شارجه امارات خواهد رفت. سپاس از توجهتون.
امشب ادامه بارش ها در استانهای واقع در شمال غرب و غرب، جنوب غرب، جنوب و استانهای ساحلی دریای خزر، جنوب شرق و برخی از مناطق مرکز و شرق کشور به شکل برف و باران، وزش باد شدید موقت، کولاک برف و در مناطق مستعد گرد و خاک و در مناطق جنوبی همراه با رعد و برف ادامه خواهد داشت. فردا جمعه همین شرایط در شمال غرب و غرب کشور، نیمه شمالی خوزستان، استانهای ساحلی دریای خزر و دامنهای جنوبی البرز و مناطقی از مرکز کشور و استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم ادامه خواهد داشت. روزهای شنبه و یک شنبه علاوه بر این مناطقی که گفته شد، ادامه بارش‌ها محدود به خراسان شمالی و خراسان رضوی هم خواهد شد و با توجه به حالا هشدار هواشناسی سطح قرمز، بارش برف سنگین به صورت تجمعی، کولاک برف، مه گرفتگی، یخبندان و افت قابل توجه دما و وزش باد شدید روز شنبه در جنوب و شرق اردبیل، غرب و ارتفاعات گیلان و غرب مازندران و روز یک شنبه در اردبیل، گیلان و غرب مازندران سبب لغزندگی و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی خواهد شد. افت قابل توجه دما و یخبندان، اختلال در خدمات عمومی و کولاک برق، کاهش دید در جاده‌ها و احتمال قطع برق ویژه در روستاها وجود دارد.
امروز جمعه سوم اسفند 1403 هجری شمسی، 22 شعبان 1446 هجری قمری و 21 فوریه 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:44 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارو ارشاددان جلان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان üreh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ardabil radiosu
AM mojunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوندی که نامش آرام بخش دلهاست. سلام به شما هموطنان عزیز و غیور و پرتلاش، خیلی خوش آمدید به شبهای ایران. سلام ویژه ما به اونهایی که سفری به استان مازندران داشتن، اونهایی که فصلهای مختلف این استان زیبا رو از نزدیک دیدن و خاطرات خوبی از مازندران دارن. شبهای ایران امشب رو از رادیو مازندران و رادیوهای استانی سراسر کشور تقدیم شما میکنیم. در بامداد سومین روز از آخرین ماه سال و روزهایی که حال و هوای دم عیدی خیلی ها رو مشغول خرید عیدانه کرده و حس و حال زیبای نوع دوستی دست خیلی ها رو برده به سمت کارهای خیر و کمکهای مؤمنانه، ما هم با افتخار از شما مردم بامرام و دوست داشتنی حرف میزنیم و به بودن در کنار شما افتخار میکنیم. در برنامه امشب شبهای ایران بخش‌های مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم، از جمله دو بخش گزارشی از همکار گزارشگرمون محمد امینی و همینطور گزارش‌هایی از مراکز خراسان شمالی و کرمانشاه، و همچنین بخش معرفی کتاب رو خواهیم داشت و بخش گفتگوی کارشناسی و البته یک سوال همراهی و تلفن‌ها و پیام‌های شما که در طول برنامه تقدیمتون میشه. شبهای ایران امشب رو از مازندران زیبا، سرزمین پرندگان مهاجر و دریای کاسپیان و دماوند استوار تا تقدیم شما میکنیم با دلی مملو از عشق و همدلی که برگرفته از نام ایران عزیز است. ایران سرزمین زنان و مردان غیور و پرتلاش. بله دوستان، حتما شما هم شنیدید که میگن هیچی بهتر از یه دل خوش نیست، یا میگن فلانی چه دل خوشی داره، یا بعضی ها دعا میکنن دلخوشی هاتون فراوون. واقعا این دلخوشی چیه که خیلی ها دنبالشن و خیلی ها دارن و قدرشو نمیدونن و یک عده هم فکر میکنن دلخوشی ندارن؟ امشب از شما میپرسیم که دلخوشی زندگی شما چیه، یا چه چیزهاییه و برای حفظ این دلخوشی ها چه کار میکنید. خوبه که امشب درباره همین موضوع با هم حرف بزنیم. سامانه پیامکی 30152 و تلفن های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 پل های ارتباطی ما و شماست. از همین لحظه میتونید دست به کار بشید و با صدای آرامش بخشتون و همینطور پیام‌های دلگرم کننده خودتون به برنامه ما هم آرامش بدید.
زیر نور ما از چهل چشمه غرب
تا نسیم روح بخش خراسان،
از باران سبلان
تا گستره کویر لوت،
از امواج خلیج فارس تا آرامش هامون،
شبهای ایران.
هر شب 30 دقیقه بامداد
تا 2 بامداد.
کاری از اداره کل صدای استانها. شبهای ایران، پخش از شبکه های استانی رادیو.
تو دنیای امروزی زیر سیطره تکنولوژی و شتاب وحشتناک زمان که ناخواسته آدمی رو به پرترین فضاها میبره، چطور میشه گوشه امنی پیدا کرد برای دلخوشی؟ با این ارتباطات حقیقتاً مجازی، با این خانواده هایی که روز به روز کوچکتر میشن، با کدوم جمع میشه به دلخوشی نشست؟ بعضی ها خوب یاد گرفتن قدر دلخوشی های کوچیک زندگی رو بدونن. همون یه لیوان چای کنار خانواده، همون یه تلفن به اونی که دوستش دارن، همون درس و مشق و نوشته های دور همی با دوستان، همه اینها دلخوشی های زندگی میشن، هرچند کم و کوچک اما دلگرم کننده. امشب از دلخوشی ها بیشتر میگیم. همکار گزارشگرمون آقای امینی گزارشی رو آماده کرده که با هم میشنویم.
به نام خدایی که دانا و تواناست، درود و سلام و شب بخیر خودم رو پیشکش شما عزیزانی میکنم که در جای جای کشور عزیزمون ایران شنونده صدای ما هستید. روز روزگار و شب و شباهنگام بر همتون خوش باشه و امیدواریم تن و دلتون همیشه خوش باشه. در بخش گزارش و گفتگوی برنامه اومدیم به یکی از روستاهای جنوب شهرستان بابل، بخش گتاب، روستایی است به نام روستای کشتلی. روستای قشنگی است، خوش آب و هواست، باغ مرکبات بسیار فراوان هست و شالیزارها هم که الان آیش هست، یواش یواش شخم زمستانه رو بعضی شروع کردن تا در آستانه بهار به استقبال نشاکاری برن و سال زراعی خوب و پرخیر و برکتی رو برای همه کشاورزان آرزو میکنیم و امیدواریم که دلشون خوش باشه به همین محصول بسیار خوبی که به عمل میارن و قیمت مناسبی که خواهد داشت. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم. الان البته این وقت از شب نیست. ما زودتر خدمت عزیز بزرگواری رسیدیم با توجه به اینکه ایشون تحصیلات دانشگاهی دارن و مهندسی مکانیک جالبه. جدا از کارهای فنی انجام میدن، کار باغداری هم انجام میدن که چند دقیقه باشون صحبت بکنیم. اهل قلم هم خودشون هستند و ببینیم واقعا دلخوشی زندگیشون به چه چیزهای خاصی است که در نوع خودش شاید جالب توجه باشه. دلخوشی‌های اندکی که شاید خیلی از ما قدرش رو ندونیم و احساس بکنیم که این دلخوشی به حساب نمیاد با هزار یک گرفتاری که در دنیای امروز وجود داره. جناب آقای روح اللهی سلام عرض میکنم، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب آقای امینی عزیز و همه هموطنان خوبم در سرتاسر ایران عزیز.
این آلشیق خوشگلیه بودام آقا، این نفارسر مازندرانی ها.
والا چون علاوه بر اینکه کارم در حیطه قطعات خودرو و کار فنی هست، اما یه علاقه وافری از بچگی به طبیعت، به باغداری و عرضم به حضور شما که به شالیزار دارم که در من نهفته است و همیشه وقتی که میام به این روستای کشتلی که وطن من هست، این ذهن من، رویه من بیدار میشه و من لذت میبرم از این.
به قول معروف حال دلتون خوش میشه.
دقیقاً، من چون شعرم میگم و اون برگرفته از همین طبیعت هست بیشتر.
دو بیتی ما رو مهمون اگری ممنون بود.
دو بیتی رو تقدیم میکنم به دوستداران زبان زیبای تبری. ما مثلا به خاطر مسائل کاری شاد به استانهای دیگه هم میریم، یکی رو که میبینیم که مثلا مازندرانی هست و قطعا چون مازندرانی و فارسی هم که صحبت میکنه خب لهجه خاص دارن، بالاخره ما متوجه میشیم. بعد با اونا که صحبت میکنیم یه حس خوب به ما دست میده، یه جور دلخوشی به ما دست میده. بعد تا میبینیم بعد آشنایی میدیم، آها شما کجایی هستنی؟ بعد میگه که من مازرونیمه. بعد آها عطا دبیتی اونجا میجون میمون که میاد، حالا باب رفاقت رو باز میکنیم. مدل خان جوونی ر نروشم، مدل خان جوونی ر نروشم، قدیم مهربونی ر نروشم، هچی نارم بشنایی جبمیرم، زبون مازرونی ره نروشم.
چیزی نداشته باشم و از گرسنگی بمیرم، اما زبان مازندرانی را نفروشم.
چون زبان تبری هویت من هست، دلخوشی من هست.
و سایر دلخوشی های جناب آقای روح اللهی چه دلخوشی هاییست؟ خیلی از مردم دارن، شاید به خاطر این مشکلات اقتصادی و یه سری مسائل دیگه که وجود داره یه جورای کمتر بهش فکر میکنن.
والا یکی از دلخوشی های من این هست که یه باغ مرکباتی دارم. تمام کارهای پیوند، تکثیر، هرس، کوددهی و همه این کارها رو خودم انجام میدم. نه به خاطر اینکه مثلا قناعت کنم در هزینه مادی، نه، من چون خودم علاقه دارم. بعد مثلا من درختی اون جلو دارم، خب من روی اون درخت، یه درخت نارنجی بود، بعد این چند تا شاخه داشت، من روی همون پایه درخت نزدیک به 6 گونه مرکبات رو اون پیوند زدم. لیمو، ترش، نارنگی، نارنگی پش، پرتقال تابستونه یا والنسیا، تامسون، بیروتی و دوست دارم با دوباره از زیر به پایه پاجوش نارنگ دوباره بگیرم 4-5 نوع دیگه مرکبات رو اون پیوند میدم. وقتی این درخت به بار نشست امسال برای اولین بار، چند نوع محصولی که آورد واقعا برای من یه جور دلخوشی بود، یه لذتی که میبرم اصلا غیر قابل وصف هست.
و سایر دلخوشی ها؟
سایر دلخوشی ها قطعا بچه هم هستن، خانواده هم هستن.
بچه ها منظور همسر با؟
قطعا
بعضی ها اسم بچه هاشون رو میارن اما یادی از همسر نمی کنن آنچنان.
به قول ما مازندرانی های ضرب المثل داریم که میگن اول لوشه دهی بعد دندون در بیام. منظور میگم لسه بود که ارزم دندون در آمد. مدرجه میگن قطعا اینجوری هست.
پس دلخوشی های زندگیمون رو میتونیم بشماریم، کم نیستند. شاید زیاد بهش فکر نمی کنیم به خاطر یه سری مسائلی.
دلخوشی های زندگی زیاد هست، بستگی داره به چه نگاهی به اون بنگری و خب ازش لذت ببری. گاهی اوقات میبینی که شما سرمایه مادی زیادی داری اما دلخوشی نداری. به قول قدیمی ها بعضی ها مثلا روی حصیر زندگی میکردن، میشستن غذا میخوردن یک خونه کاگلی، اما واقعا اون شب نشینی های اون موقع، مهمونی های اون موقع و حس همدلی، همیاری اون موقع مثلا دلخوشی هایی رو ایجاد میکرد که هنوز خاطرات بچگی اون دوره خب به ذهن ما هست و همیشه از اون به خوشی یاد میکنیم.
اینی که از قدیم هم مازنوی زرمسل دارن میگن دل خش بوه سره کلیپش بوه، یعنی دلت خوش باشه هر چند خانت پشت لانه مرغ باشه.
بله دقیقا همینجوری هست. ما متاسفانه تو جامعه امروز همه چیز رو به مادیات وصل کردیم، در صورتی که مادیات بخش اندکی از موجبات دلخوشی هست. اما شما پول هم داشته باشی بعد ازش لذت نبری، هیچ فایده ای هم نداره متاسفانه.
امیدواریم دلخوشیاتون بیشتر بشه. آقای رولایی خیلی محبت فرمودید، از روستای کشتلی بخش گتاب بابل در خدمتتون بودیم. یه دوبیتی هم در پایان ما شرمندار مهمان بکنیم، ممنون میشم و ازتون خداحافظی میکنیم.
من هم آرزو میکنم همه مردم ایران هر جا که هستن دلشون خوش باشه، نگاهشون امیدوار باشه، در آستانه سال جدید سلامت باشن انشاءالله. گنیت سر می سامون بونه امشو، گنیت سر می سامون بونه امشو، می خالی سفره نون بونه امشو، اگر بی و مازنی بخونی حتی محله می سلمون بونه امشو.
خبر آروم جونم، خدا عاشقی چه سخته، چقدر تنگ دل عاشق خستم، واسه اون کسی که رفت کجاست مهرم میاد، کجاست عشق و دلدار، چون این غصه شده حال دلم زار. مگه میشه فراموش کنم اون خاطره هاشو، چی میتونه برام
شبتون بخیر و آرامش. ساعت 48 دقیقه بامداد جمعه سوم اسفند ماهه که از رادیو مازندران شبهای ایران رو با عشق و ارادت و احترام تقدیمتون میکنیم. 011-330-33-300-330-63-400 دو شماره تلفونه که میتونید از طریق این دو شماره برامون پیغام بگذارید و بفرمایید که دلخوشی زندگی شما چه چیزی ها، چه چیزهای برای حفظ اون دلخوشی ها چه میکنید. ضمناً 30152 هم خط ارتباطی ما برای پیام های کوتاه شما عزیزانه.